أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم دیگه، حالا مجبور شدیم یه مقدار به خاطر جهات متعدد کلمات مرحوم آقای محقق اصفهانی رو تقریبا معظمش یا همش بخونیم، برای فوایدی که داره حالا قبول بکنیم یا نکنیم اون بحث دیگری است. ایشون فرمودن که بعضی از امور رو باید روشن بکنیم، توضیح بدیم. امر بعدی ایشان و منها از این جمله اموری که ایشون توضیح دادن، بعد ما عرفت من وضع لفظ البی کسار الالفاظ لطبیعت المجرده عن الوجود مطلقا، یعنی انها وجود، عرض کردیم این مطلبی که ایشون فرمودن روشن نیست، ظاهرا بی در عرف وضع شده برای وجود انشایی. حالا به هر حال حالا یکی یکی میگیم، بعد بحثای کبرویشون انشالله در آخر نتیجه گیری عرض میکنه. بعد تعرفو ان دعوا تبادر تملیک الحقیقی یا تملیک حقیقی یا انشایی. این کلمه تملیک حقیقی رو تا آخر ایشون به کار بردن، مرادشون از تملیک حقیقی همون اعتباره، یعنی اعتباری که در افق نفس. دیروزم من توضیح دادم، شاید هم خیلی دقیق نباشه اصطلاحا، چون ایشون به هر حال مرادشون اینه، یعنی اینه که من اعتبار کردم کتاب من در مقابل 100 تومن شما، اینه ایشون اسمش رو تملیک حقیقی. مراد ایشان از تملیک انشایی این که میگه بیع تو کل کتاب، اونم میگه اشتری تو. پس ابراز رو ایشون گذاشتن انشایی، مثل حکم انشایی و فعلی هست در کفایه آمده، ایشون حکم انشایی رو میدونه که به اصطلاح امتحانی باشه، فعلی اون نیست که به دایی بحث و زجر باشه، اصطلاح ایشانه، اصطلاح خاصی ایشان بود. و عرضم کردیم این اصطلاح هم خیلی علمی نیست، چون اصطلاح هم بالاخره باید نکته‌ای داشته باشه، هر کسی بر خودش بده چیزی بگه که به جایی نمیرسه که علی ای حاله. و عرض کردم دیروز و پیروز دروز مفصلا، ظاهرا مرحوم آقای آشامسن بقیه عبارتشون هم هست، مثل مرحوم آقای خویی انشاء رو ابراز اعتبار نفسانی میدونن، اون اعتبار نفسانی رو تملیک حقیقی میدونن، چون حقیقتا توی نفس ما هست، تو افق نفس هست دیگه. واقعا من اعتبار کردم کتاب مال اون باشه در مقابل صد تا مال، این اعتبار کردم. خب ابرازش انشائیه، ایشون ابرازش انشائی گرفت که عرض کردیم خود این مبناییشون رو قبول نداریم. حالا یه تملیک حقیقی ممکن است شما بگین ما داریم، مثلا ما عملا کتاب رو ملک شما بکنیم، مثل شبیه معاتاد، و صد تومن شما رو برداریم، کتاب رو بگذاریم، صد تومن رو برداریم، که بگیم مراد از تملیک حقیقی اینه. این شاید لفظ تملیک حقیقی به این بهتر بخوره اما قطعا این مرادیشان نیست، روشن بشه راجع به این مطلب. من میخوام چون این مطلب ایشون رو بخونم یه توضیحی بعد من عرض میکنم، چون خیلی مهمه و متاسفانه این با این مطلب با این همه اهمیت حتی بر اعلام خیلی اعلام سلب، یعنی واضح نشده، یک جوی حرفای دیگه زدن، انشالله اونجا بحث بود. تعرف و ان دعوا تبادر تملیک الحقیقی اول انشائی منه. ما ادعامون اینه که اولا اعتباری مادام در افق نفسی که ارزش نداره، اصلا تصور هم نیست، خیالات هیچ ارزش نداره در افق نفس. اونی که وجود اثر داره مال انشائه، ابرازه، و با ابراز این تملیک تحقق پیدا میکنه. تو افق نفسی چی نیست که تملیک حقیقی باشه، خیال از این وجود حتی حد تصورم نیست. حالا ایشون میفرماید دعوای تبادر حقیقی یا انشائی منه، بله بلا وجه، این بلا وجه ادعای بنده اینه که بله همون انشائی تبادر منه. حالا خیلی خوب، اختلاف رو اقلا نقاط اختلاف بگیم تا بعد نتیجه بندی نهایی بشه. لعدم الحقیقی منه ذاتن، بله لعدم دخل کل الوجودین فی الموضوع له و المستعمل فی قطعا. خیلی خوب، حالا قطعی شد خودشون خدا الحمدلله خوبه، خوبیش اینه که مرحوم آشانسی قائل به وجود ذاتی قطع هم نیخواد که امباز که حالا با راحته، چون خود ایشون قائل به مرحوم شیخ و دیگران قائل به وجود ذاتی هم، ایشون منکر وجود ذاتی است. یکی از اون جایی که قطع وجود نیست همین قطع ایشون در اینجا موضوع الاول مستعمل فی قطعا. بله حالا ما قطعا نمیگیم اما به احتمال بسیار قوی این قطع ایشون باطل. کما ان صحت سلبی، کما ان صحت سلبیه عن تملیک الانشائی المحض، این صحت سلب بیگنی زمین عن تملیک الانشائی المحض، مراد ایشان از انشائی محض به تو بگی بدون اعتبار نفسانی، این انشائی محض اصطلاحا اینه. خب این لغلقه لسانی نبا توش بحث بشه. صحت سلبیه عن تملیک الانشائی المحض ان ارید از سلب و ذاتی ذاتن سلب، خب بله فهیه صحیحتون، الا ان سلب الحقیقی منه ذاتن ایزن کذاله، اگر اعتبار صرف هم بود انشاء نشد اونم بی نیست. خب اینا همه شاهده برای این که شما شیخ نام مطلبتون رو عوض بکنید. وقتی انشاء صرف بی نبود، اعتبار صرف هم بی نبود که به ابراز نرسید، خب پس بیم به راه درست بگیم اعتباری که ابراز بشه. چرا انسان اینجور حرفا رو بزنه؟ ایشون میگه اگر مراد صحت سلب باشه درسته، انشای محض میشه گفت بینیست، حقیقی محض میشه گفت بینیست. براست هم از این خود ایشون ارتکازاتش خوبه، این ارتکاز ایشون خوبه، اینا همه معایر بنده است که نه معایر شما. اعتبار صرف باشه انشا نشه ابراز نشه بینیست، ابراز باشه اعتبار نکرده اونم بینیست. درست، خیلی خوب، پس نتیجه اعتباری که ابراز بشه. درست میگون؟ این مطلب ایشان درست. الا بله تبادر و صحت سلبش عن تملیک الانشائی المحض ان ارید از سلب و ذات، یعنی واقعا بینیز فهیه صحیحتون، الا ان سلب الحقیقی منه ذاتن، منه یعنی من البی، حقیقی از بی یعنی بی حقیقی، یعنی اعتبار باشه ابراز نباشه. الا ان سلب الحقیقی منه یعنی من تملیک، حقیقی از تملیک که بی باشه، ذاتن سلب ذاتن، ذاتن غیر زل ایزن کذالک، مثل سلب تملیک حقیقی از به اصطلاح انشائی صرف. لعدم تقوم المعنا به شیء منهما، چون معنای بی به هیچ کدوم از این دوتا محض به محضش باید اعتبار باشه با ابراز. خب این حرفیست که ما میگیم این که قدمای اصحاب بزرگان در طول تاریخ گفتن ایقاع المعنا به لفظ یقارن، این معنا همون اعتباره، این معنا تا ایقاع نشه وجود نداره، انشاء نیست. این حرف حرف خوبی بنزن. و ان ارید از سلب و شایع الراجع الی عدم صحت حمل البیع بما له من المعنا علی تملیک الانشائی فهو غیر صحیح، اگر مراد حمل لتحقق المعنا به هذا النحو من الوجود، این اون حرفشون همینه، ایشون میگه لتحقق المعنا به هذا النحو من الوجود، اون میگه لا يتحقق، ایشون میگه يتحقق، اون میگه لا يتحقق. اینجاست بحث محله، اینجاست که ایشون اقامه برهان نکرده، اون حرفشون عرفه. ایشون مهان یه مطلب بگن که لعدم تحقق المعنا به هذا النحو من الوجود و ان لم يتحقق به وجود آخر و سلبه عن تملیک الحقیقی هم کذالک، تملیک حقیقی یعنی اعتبار در افق نفس. پس در این جهت اگر محض بودن هر کدوم، هر دو مثل همه، این هم درست حرف خوبی است. لیس البیع صادقا علیه بما هو تملیک انشائی لتباعن الوجودین، چون وجود انشائی با وجود اعتبار حقیقی فرق میکنه. پس مراد ایشان از وجود حقیقی در افق نفس، در وعاء نفس، در ذهنشه و این یک واقعیتی داره، حقیقتی داره، و مراد از انشائی ابرازه. ما عرض کردیم انشا و اعتبار، حقیقت اعتبار یک نوع، اون رو دیروز گفتیم، چون بعدم بنا گذاشتیم کلمات مرحوم آقای طباطبایی بخونیم، بذاریم آخر مطلب رو اونجا، نه این عبارتشون تمام. و تحقیق ان المعانی کما مر علی قسمین، احد هما ماله وجود ذهنی و وجود عینی، و ثانی هما ماله وجود انشائی و وجود حقیقی. وجود انشائی یعنی ابراز، وجود حقیقی یعنی اعتبار. و وجودون حقیقی یختص بهی فی نظام الوجود. حالا اون که چرا در بشر این چنین چیزی وجود داره، من دیروز یک ضابطه کلی عرض کردم. این که انسان یه تصرفی میکنه، حالا یا آگاهانه یا ناگاهانه، این در وجود انسان هست. بحثای خاص خودش هم داره، بحث انسان شناسی داره، تاریخی داره. چطور؟ چون عرض کردم بشر همچنان که با یک شیئی که واقعیت داره برخورد میکنه، یک شیئی هم ابداع میکنه، اختراع میکنه. این هست تو زندگی ما. تاریخ واقعیت، اسطوره ابداع، حقیقت واقعیت، مجاز و استعاره ابداع، بیداری حقیقت، خواب ابداع. و حالا الان هم که از زمان ما این کارتون ها یه فیلمی نشوندن، شخصی رو کاری انجام میده، اینه بخواهن به صورت کارتون، در کارتون دستشون بازه، چون وجود واقعی نداره، زنده میشه، مرده میشه، شکلهای مختلف، همه کاری با کارتون انجام میدن. این تو زندگی بشر هست، اصلا کلن هست. ما هم الان در اینجا چون در نه بحث فقهیمون نه در بحث اصولیمون دنبال تحلیل این نباید بریم به ذهن من اصلا تو این، که چون من معتقدم ما وقتی در مسائل اصول میخواییم تحلیل بکنیم، که اصطلاح امروزی شده فلسفه اصول فقه، تحلیل هم باید برگرده به اونجایی که در حدودی که برگرده به اعتبارات قانونی، باز بریم به اصل خلقت و وجود و اول ما خلق الله، از اونجا چون هم به هم متصلن دیگه، اینا جزء تحلیل علمی ما نیستن، جزء فلسفه اصول هم نیستن. این که چرا انسان در زندگی خودش این حالت داره، چرا همیشه به تاریخ اکتفا نکرده اسطوره هم درست کرده، چرا همیشه به حقیقت اکتفا نکرده مجاز هم درست کرده و حالا مجرا و اعتبار، ما بحثی از اعتبارات قانونی میکنیم، بحثی از اعتبارات ادبی میکنیم، بحثی از تصرفاتی که انسان و ابداعاتی که انسان داره میکنیم، لکن بحث رو به همون جا غالبا ختمش میکنیم. اما اون ریشه و زیربناهایی که برمیگرده به اصطلاح امروزی مثل علوم جامعه شناسی یا علوم مثل انسان شناسی، اینجور علوم اون رو دیگه به اونا واگذار میکنیم، اون از دایره حتی تحلیلات اصولی به نظر خود بنده عرض میکنم، نظر خود بنده اونا از تحلیل اصولی هم خارجن. چرا بشر به قوه تخیل رو آورده؟ چرا بشر مثلا کتابهای علمی تخیلی نمیشه؟ چرا فیلمهای کذا درست میکنه؟ این چرا؟ و اصلا رابطه یک بحثی که این در جای خودش هم شده، حالا آقای شاد دیده باشن، این قوه تخیل انسان و قوه که انسان و قوه خیال یا وهم فرمان، این که میتواند چیزهایی رو تخیل کنه یا قوه وهمی ابداع بکنه، آیا این چه رابطه‌ای با حقیقت وجود داره، با معلومات انسان داره، با سعه وجودی انسان داره و چه رابطه‌ای با متن واقع داره؟ آیا این کاشف از این است که اینایی که ما الان فرض کنیم، همین کتابی که اون فرانسوی نوشته از سفر به کره ماه، اون سفر به کره ماه رو تصور نمی‌کنه با موشک، خب مال مثلا 100 خورده سال قبل، تصور با گلوله توپ، یه نفر تو گلوله توپ می‌زنه، توپش خیلی بزرگ قرض می‌زنه بخوره به طرف ماه، اما تو فرض این می‌کنه که این گلوله توپ به ماه میرسه و دور ماه میشه، خب بعد برمیگرده به زمین، این اونجا نمی‌مونه. خب ببینید ما الان چنین چیزی نداریم. حالا فرض کن اسطوره قالی سلیمان که از سلیمان قالی می چیز میره به هوا، بعضی ها معتقدن این جور چیزها این مجرد خیال نیست، اینا واقعیت های وجوده، ولذا یک روزی هم بشر به این خواهد رسید، یعنی خواهد رسید که یک قالی درست بکنه، نه توش بنزین بریزه نه بر، با همین قوانین به اصطلاح فضا هوا، با همین قوانین اصطلاحشون آیرودینامیک، با همین قوانین خود این قالی حرکت کنه، هیچ ماده سوخت نداشته باشه، حتی سوخت خورشیدی مثلا، خود قالی یک نحوهی درست میکنه. یعنی این در حقیقت اینطور که ما فکر میکنیم اسطوره صرف نیست، دیگه من وارد این بحث نمیشم، فقط مواصل اشاره بکنم که این بحث یه رشتهی داره، خودش رشته خاص خودش داره، در جای خودش بررسی شده و یک جاهایی هم به مسائل توحیدی هم رسیده، اون برهان معروف سنت آگوستین مال همین دیگه، برگشتش به اینا دیگه، اون بحثش جای خودش، به هر حال معروف برهان وجود ایشانه، اینا جای خودش. الان ما بحثمون در این قسمته، یعنی خیلی دیگه اونجا اونور نمیریم، در این قسمته که اصولا این مطلبی که ایشون فرمودن، یه امور حقیقی داریم یه امور اعتباری، این درسته، این حقیقت این امور اعتباری چیه، این بحث. و عرض کردیم طبیعتا در بحث‌های فلسفه بحث اعتباریشون اعتبار وجود نداره، فلسفه اصلا موضوعش وجود موجوده، اصلا ربطی به اینا پیدا نمیکنه. لذا ایشون میفرمون و ثانیه ما ماله وجودون انشائیون و وجودون حقیقیون. این اصطلاح ایشانه، وجود حقیقی و استنشائی در اینجا اصطلاح ایشانه. ابراز رو میگه وجود انشائی، اعتبار رو در افق نفس میگه وجود حقیقی. انصافا هم اصطلاح خوبی نیست. انصافا یختص بهی بلی فی نظام الوجود. این اشاره شاید من نمیدونم ایشون نظرش به نظام وجود هم این نکته بود که من اشاره کردم، منم خیلی اشاره بار زد، اما یه بحث وسیعی داره این بحث که اگر مراد ایشون در نظام وجود، البته ظاهرا مراد ایشون در نظام وجود یعنی اعتباری که در افق نفس میشه، این تو نظام وجود چه جایگاهی داره. مراد ایشون ظاهرا اینه که اونم یه نوع وجود حقیقی است، مثل اعراض مثلا، شاید ظاهرا نظر ایشون این باشه. اما من که گفتم نظام وجود، مرادم چیز دیگه بود. این قوه ابداع انسان چه تأثیری در نظام وجود، چه نکته، چه رابطه‌ای با وجود داره؟ ادهی معتقدن در حقیقت این مطلب هست در وجود که من میام تخیل میکنم یا قوه وهمی من مثلا یه موجود درست کنم، ماشین درست کنم، میپرم تو دریا، میرم زیر دریا، میره هم هوا میره، این در حقیقت در طبیعت هست ولو الان نداریم. اینی که من میام قوه تخیل خودم یا قوه وهمی خودم این کاری میکنم، این قرض نظام وجودی که من عرض میکنم قرض نظام وجودی که ایشان میگه فی نظام الوجود و هو فی المعاملات و شبهه ها مثل ایقاعات یا اینها عین و کونها معانی اعتباریه. ببینید این وجود حقیقی عین معانی ایشون حقیقی رو با اعتباری که خیلی تغییر عبارت بود. به این واضحی که من عرض میکنم که احتیاج به این حرفا نداشت ایشون، حالا معنایشون که ما میفهمیم چی میگن. عین و کونها معانی اعتباریه به اعتبار و عرف او شر، مثلا فل مستعمل و فیه فطائفتین و امکانه مستعمل و فیه، یعنی معنا، معنایی که لفظ درش به کار برده شده، طائفتین چه وجود عینی باشه چه وجود اعتباری باشه، و امکانه نفس طبیعی المجرد. چون ایشون میگه وقتی گفتن آب مثلا شیر، این اراده شده از شیر اون طبیعی که هم شیر حقیقی رو میگیره، هم شیر ذهنی رو میگیره، وجود ذهنیش رو میگیره، هم وجود اعتباریش رو میگیره که شما زید رو شیر تصور میکنی، هم وجود انشائیش رو میگیره، این شیر آمد ابرازش میکنی، انشائی بگیم به تعبیر ایشان. الا انهو فل اولا فل در جایی که حقیقی باشه، ذهنی و عینی باشه، به مناسبت الحکم و موضوع تارتن یستفاد و ارادت و نفس طبیعی. گاهی اوقات وقتی میگن آب، مراد طبیعت آبه، اصلا به این مراد ایشون از نفس، چون مراد ایشون همون اصطلاحی است که در قضیه حقیقی در اهل معقول بکن، چون قضیه حقیقی از زمان مرحوم ناینی که آی خویم بکار میبرد، قضیه حقیقی در اصطلاح ناینی اون قضیه است که درش حکم رو افراد موجود نرفته، اعم از افراد موجود و معدوم، افرادی که نیستن، این اصطلاح مرحوم ناینی است. میگن این اصطلاح با مثلا کلمات آیین و معقول یا نمیخوره، در اصطلاح اهل معقول، این هم که از اشکالات اهل معقول مرحوم ناینی، در هر جایی که حکم به رو نفس طبیعت بدون وجود، نه وجود نه افراد، بدون نظر به افراد، نه موجود و نه معدوم، اصلا نظر رو افراد نیست، اینه میگن حقیقیه. اشکال هم کردن آقایون که مثلا ناینی خلاف، حالا اشکال داره لا مشاهده به اصطلاح دیگه، یه اصطلاح الان تو اصول نجفی ها به کار برده شد در قضیه حقیقیه، یعنی حکم بره روی افراد مطلقا، چه موجود چه معدوم، مقدر به قول های حکم بره روی افراد چه موجود چه معدوم، در مقابلش قضیه خارجی که رو افراد موجود بره، مثل اکرم علما البلد، اون مثل اکرم العلماء، این چه موجود چه معدوم یا مقدر به قول تعبیرش، یا به تعبیر ناینی مفروض الوجود، مثلا تحت دایره طلب نیست، فوق داره. از این حرفایی که فرموده، حالا اصطلاحات همه یکی، اما ایشان مرحوم آیاشانسه اون اصطلاح دیگری به کار میبره، قضیه حقیقیه در اون اصطلاح یعنی حکم رفته رو طبیعت بدون نظر به افراد مطلقا، چه مقدر چه موجود، این دو تا اصطلاحه. بعضی هم میگن حمله کردن به ناینی که ایشون خلاف اصطلاح است، نه حالا اون یه اصطلاحی مثل خیلی دعوا نکنم من الان یاده. ایشون میگه این بله یستفاد و ارادتون نفس طبیعی، این نفس طبیعی یعنی افراد در نظر گرفته نمیشه، میشه نفس طبیعی، خود طبیعت سر، این اصطلاحا حقیقی است، از یه حقیقی اینه، که اصلا فرد کلن در نظر نگرفت. بله، کمان فی باب الحدود و شرح ماهیت، اونجا اصلا میگه مثلا آب چیه، مثلا فرض کن شیر چیه، مثلا این مربوط میشه به تفسیر و شرح ماهیت. و اخرى یستفاد و ارادت و الموجود الخارجی، گاهی در همونجا فرد خارجی اراده شده و گاهی هم اراده میشه مطلق فرد، چه در خارج باشه چه نباشه. مثل لا تشرب الخمر، در لا تشرب الخمر مطلق خمر اراده شده، نه اینکه ماهیت خمر. بحث ماهیت خمر، ماهیت خمر قابل شرم نیست که، مراد از لا تشرب الخمر افراد خمره، لکن افرادی که الان هستن، افرادی که 10 سال بعد 100 سال بعد پیدا میشن. مرحوم آیه شانسه میگه در باب همون اصطلاح اهل معقول هم یه قضیه حقیقی داریم که نظر به افراد نداره، گاهی اوقات به عکس نظر به فرد خارجی است. این فرد خارجی در اینجا الموجود الخارجی، این هم اهم از مقدر و موجود، نه موجود خارجی موجود، یعنی نه خارجی، این شبیه قضیه حقیقی و اصولی ماست. بعضی هم خیال کردن مثلا تفاوت این دو مدرسه نجف و قم، مثلا فرض کن نجفی ها یه چیز از حقیقی اراده میکنن، قمی ها یه چیزه، نه این نیست اصطلاح، حالا مرحوم این اصطلاح به کار برده برای اینکه فرق، چون ایشون میخواد یه معانی خاصی رو، آثار خاصی رو در ترتب و غیر ترتب اینها برش بار بکنه، یه اصطلاح اونجوری به کار برده که اینا رو ما در محلش هم توضیح دادیم دیگه، حالا تکرارش اینجا خیلی لطفی نداره. بله، کل موجود خارجی که قولی اسقن الماء، این اسقن الماء مراد ماهیت آب که نیست که، به نحو قضیه حقیقی که نیست، این مراد آب موجوده. بله، آبی که الان هست، آبی که الان نیست، کسی دیگه هم میاره، اهم از مقدر و موجود، این درسته، اهم از مقدر. فانه لوحز المعنى المستعمل فی ثانیا فی مطابقه، این مطابق یعنی مثال، این الان هم در ایشون هم داشتن گوی برجاست ما صدق میگن به جای مصداق، حالا اونم نکته خاص خودش، و جمعش هم که میده الما صدقات، این الما صدقات یعنی مصادیق، فی مطابقانین فی مطابقهی الذی هو بالحمل شایع ما اون، این واقعا آبه که موجود خارجیست. و کذالک فی طائفه ثانیه، مراد ایشون از طائفه ثانیه اعتباری و انشایی، حقیقی و انشایی. و کذالک فی طائفه ثانیه تارتن یستفاد و ارادت و نفس طبیعی، اراده کرده نفس طبیعی رو، کما فی تهدید البیع او تفسیری، اونجا نظر به افراد بیع نداره اصلا، اونجا خود ماهیت بیع، البته امور اعتباری ماهیت به این معنا که ایشون میگن نداره، به لفظ اعرف بین، تفسیر مراد اینه. و اخرى یراد منه الموجود به احد النحوین، به یکی از دو نحو، یا وجود انشائی یا وجود حقیقی، من الوجود الانشائی او الوجود حقیقی، الذی هو فیه عین الاعتباری، این رو تکرار کردن شما چند بار، مراد ایشان از حقیقی در اینجا اعتباریه. من چون حالا بعد چند تا سطر دیگه شم شما خود حالا میخونید که مجبور میشنم، من اینجا یه نکته رو بگم قبل از اینکه بقیه شون میترسم امروز باز نرسیم نکته رو، عرض کردم احتمالی که ما میدادیم، یعنی نه اینکه احتمال، اگر ما باشیم و این اصطلاح تملیک حقیقی و تملیک انشایی، مراد اینه اون چایی که تملیک حقیقتا به مفهوم واقعی خودش، به وجود واقعی خودش محقق بشه، انشایی با اعتبار و ابراز باشه، مجموعه ابراز اعتبار نفسان اگر باشه. و من این توضیح دادم، این چند بار توضیح دادم چون خیلی مهمه، این مجبور میشیم توضیح بدیم که این، چون متاسفانه اگر به محلش مراجعه بشه اونجا هم این مشکل رو داریم. من عرض کردم در تفسیری که گاهی غربی ها در اقسام عقد دارن، یه اصطلاحی دارن به نام عقد مادی در مقابل عقد انشائی یا عقدی که با صیغه است. عقد مادی در این اصطلاح این است که انسان قرارداد رو با خود عمل خارجی محقق بکنه. خوب دقت بکن، و فرقش با معاتات چیه؟ در باب معاتات شما عقد رو بستین، ابراز رو با فعل کردین، یعنی نکته اساسی معاتات ابراز اون اعتبار، ابراز اون تملیک با فعل. چون ابراز رو گاهی با لفظ میکنیم اونم انشاءه، گاهی ابراز رو با فعل میکنیم اونم انشاءه. اما در عقد مادی شما ابراز نمیکنید، خود عقد با عمله، خود عقد با اونه. خوب دقت کن، این یک ظرافتی داره، خیلی ظرافت لطیفی داره. ببینید مثلا این که ما در روایات داریم، البته حالا بهش عمل شده نشده بحث دیگه، لا رهن الا مقبوزن، یا در آیه قرآن داریم فرهانون مقبوزه، رهنی که با قبض باشه. در قوانین غربی قبض رهن رو به اصطلاح عقد مادی هم گفتن، عقد انشایی هم گفتن، در قوانین غربی. در مثلا جواهر یا همین کتاب مرحوم استاد اونهای بجنودی قواعد فقهیه، ایشون یه قاعده قدن لا رهنه لا مقبوزن. خب مطالبش مثل جواهر در این جهت، نه این که ایشون از جواهر گرفته، این علمای ما آیا مثلا این قبض چه تأثیر داره در حصول ملک، تأثیر داره در لزوم عقد، تأثیر از این صحبت ها کردن، مراجعه بکنه. هیچ کدوم از اون مطالبی که ایشون احتمال دادن درست نیست، یعنی اصلا به ذهن این آیه نمیاد. این در حقیقت این بوده، نکتهش این بوده که رهن ذاتن عقد مادی است، اشتباه نشه. بعضی از علمای اهل سنت هم رهن رو قبول کردن در سفر، چون آیه در سفره. در حقیقت باید اینجور گفت، البته حالا نمیدونم اونا دقیقا اینجور معنا کردن یا نه، اونم تو ارتکازش این بوده که رهن یک عقد مادی است. حالا این نکته چیه؟ میخوام این نکته فنی قانونی رو خوب دقت بکنید. یعنی اینو میخواستم بگن، شما در قبض در رهن بگین باید قبض باشه، نه اینکه این قبض مثل معاتاته برای ابرازه، با قبض اصلا خود رهن محقق میشه، نه لزومش نه فعلیتش هیچ کدوم، اصلا خود این قرارداد. چرا؟ نکته فنی، چون رهن در آیه مبارکه در دینه. تصور بکنید شما در سفر هستین، رفیقتون میگه 10,000 تومان من قرض بده، این چیه؟ این عقد، عقد انشایی است دیگه. اون میگه اقرض تو که 10,000 تومان تا یک ماه، خب عقد انشایی است، قرض دادن عقد انشایی است. اگر شما بگید خب، اون میگه آقا رهن به من بده، یک چیزی رهینه، رهینه یعنی گرو، وثیقه بگذار، میگه آقا خانه‌ای که در قم دارم وثیقه، در قوم ماشین فرض که مثلا فلان دارم، این وسیله. خب سوال اینه، اگر من به قرار داد او اعتقاد دارم دیگه وسیله برای چی؟ وسیله هم قرار داده، اگه اینم بنابشه قرار داد باشه چه ارزشی داره؟ نکتل اینا دقت نکردم. خب اگر من به قرار داد اعتقاد دارم، بهش گفتم اقرض تو که 10,000 تومان تا یک ماه، خب تموم شد دیگه، پس وسیله با چیه؟ اگر وثیقه هم قرارداد باشه، خوب دقت بکنید، اگر رهن هم قرارداد باشه، خب این که مشکل بیشتر میشه، دو تا قرار داده. لذا خوب دقت بکنید، این ظرافت کار دقت میام، چون وقتی امثال صاحب جوار و بزرگان براشون مطلب واضح نباشه که ما بچه طلب. این نکته فنی اینه که اصولا رهن انشاء نیست، رهن این است که شما عملا به او پول به او یه چیزی بدین. مثلا فرض کنید یک کتاب خطی نفیس داره تو راه سفر، چی میگه؟ آقا این رهن. ببینید اینا میخواستن بگن اون قرض انشاء بود، عقد انشایی بود، این رهن عقد مادی است. اگر این هم انشایی باشه اصلا اون میشه دیگه، نقطه اون روشن شد نقطه. پس در حقیقت این احتمالاتی که در جواهر در بحث رهن آمده، من دیگه مجبور شدم بگم اون چندم خیلی لطیفه، این اگر باشه نم دقت، اون داره میگه اصلا تو رهن انشاءش اصلا خود عقدش قراردادش با قرضه، اصلا نحوه ولذا این یک نحوه خاص از عقوده، این معاتات نیست، معاتات ابرازش با فعله، این خود عقدش با فعله، با خود عقدش، یعنی خود عقدش به این است که این کتاب خطی رو در اختیار شما بگذاره.
ممکنه
انشایی
باشه ولی
قبضم صورت گرفت. ها ولذا عرض کردیم در قوانین غربی این طور در کتاب سنوری آمده، من جلد رهن نشدم، جلد هشتم نهم، من تو بحث رهن نشدم، جلد شما ده جلد یازده جلد الوسیطش، ببینید در قوانین غربی دو تا رهن نقل میکنه، یک رهنی که عقد مادی است، یک رهنی که عقد انشایی است. اونی که الان ما تو ایران انجام میدیم تو قوم، اون عقد دومه. اصلا اون عقد قبضی رو ما انجام نمیدیم، عقد مادی انجام. ما میریم میگیم آقا 100 هزار تومان من قرض بده، خونه من رهن. تو خونه‌ش هم نشسته، یه خونه من رهن تا یک سال قرض. ببینید این در حقیقت عقد انشایی است، خود این رهن هم انشائه.
مشکل داره میشه قرض مشروط بشه؟
نه، اون قرض که مشروط نشد که، نه به رهنش که اشکال، چون عقد مستقلیه. نه میگه دقت کن چی شد، ولذا خوب دونم مطلب روشن شد. در حقیقت همین بحثی رو که سنهوری مطرح میکنه این بحث دقیقیه. رهن دو جوره. بله، این که بعضی از اهل سنت قرض رهن قبول نکردن الا در قرض در سفر، الا و الا رهن ممکن است حتی برای غیر قرضم باشه. آه کتابم به شما فرستادن 10000 تومان، بهش میگم 10000 تومان داری؟ میگه نه طول میکشه. میگه یه چیز رهن بگذار، وثیقه بگذار تا 10. ولذا عرض کردیم رهن ممکن است برای قرض باشه، غیر قرضم باشه. رهن ممکن است به صورت عقد مادی باشه، به صورت عقد انشائی باشه. اونی که ما الان داریم انجام میدیم الان تو ایران تماما عقد انشاییه. یعنی وقتی میگه خونم رهن گذاشتم، ماشینم رهن گذاشتم، ماشین چه به من نمیده، ماشین از خودشه. سر سال که شد، سر سال که شد نه مینویسه، نمیخواد سندم بده. سر سال که شد اگر نداد، این طبق رهینه میگه من حق دارم برم ماشین بفروشم قرضم بگیرم. ببینید پس بنابراین
استاد، پس کلاهما ممنوعان من تصرف کنه خصوصا راهن و المرتین، کلاهما ممنوعان.
خب برای همین دیگه، چون اون که حق مال تو ملک بر بنا تصرف بکنه.
اگه عقد انشایی باشه میگین اصل مال رو نزد خودش نگه میداره، فقط انشا میکنه عقد رهن.
نه تصرفاتی، نه تصرفاتی که منافات با وثیقه بودنه، اما تو خونه زندگی میکنه. خب
نمیتونه بفروشه.
بله، ها نمیتونه بفروشه. ممنوعانه من تصرف، دقت کنید، با وثیقه بودن منافیه. اون جاهایی که با وثیقه بودن منافیه نمیتونه انجام بده، تصرفاتی که با وثیقه بودن. اما اگه تو خونه ششسته وثیقه همه سر سال بفروشن، چه اشکال داره؟ ملک اون هنوز اصلا از ملکش هم خارج نمیشه. بحث سر اینه، پس خوب دقت بکنی. آیان مثل جواهرین ها تمام ذهنشون یک قسمه، اون رهن انشایی تمام. لذا بحث کردن که قبض در رهن چه اثر داره. این که بحث این که قبض در رهن چه اثر داره، اون نکتهش اینه که اینا آمدن این بحث مطرح کردن، خیال کردن که رهن به اصطلاح به صورت انشائیه. اگر انشائی بود قبض چه کاره است؟ در صورتی که انصافا در خود آیه مبارک، اصلا اونا اصلا در اون صدر اول از آیه اینجور فهمیدن، شما در سفرین یک عقدی رو انجام میدین، قرض وثیقه میخواییم بر این عقدتون، نمیشه باز عقد دومی انجام بدین که نمیشه وثیقه بشه. میگه آقا شما 20000 تومان به من بده، میگم خیلی خب وثیقه. میگه کتاب خطی که همراه منه، بله شما این کار رو بکن، اصلا این کتاب خطی رو بگیر، این وثیقه تا من 9000. لذا طبیعتا یک سنخ خاص از قرار داده، این اصلا خودش یک سنخ خاص است. اگر ما بودیم و کلامی که مرحوم آقای اصفهانی داره، تملیک حقیقی و تملیک انشائی، این تملیک حقیقی رو عقد مادی معنا می‌کردیم، مثل رهن که عقد مادی است. یعنی همچنان که رهن دو جوره، یکی
مستقل
نمیده. خب حالا باشه، بعد دیگه بحث تموم شد. این البته توضیحی بود که من عرض کردم که تملیک حقیقی یعنی این، اما انصافا من عرض کردم این اولا این معنا درست نیست. اصلا تملیک هر نحوی که باشه انشاییه، این معنا که درست نیست. بعدم مراد ایشون هم قطعا نیست. مراد ایشون، ما در باب رهن دو جور رهن گفته شده، الان فقهای ما نمیگن ها، اشتباه نشد، فقهای ما همون انشایی گرفته. لکن روایتی که داریم لا رهن لا مقبوزن، و ظاهر آیه مبارکه اون ظاهرن عقد مادیه، اصلا انشائی نیست، نه اینکه اون فعل ابراز برای اون، نه اصلا رحم دادن یعنی با خود دادن کتاب رحم عقد محقق، با خود دادن کتاب این عقد مادیه، خود قرارداد با این کار محقق میشه، نه اینکه ابراز باشه. و صلی الله علی محمد. چون نکته رحم مفید بود امروز عرض کردم، ان شاء الله بقیه مطلب فردا ان شاء الله.